أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. شب گذشته عرض کردم که یکی از رذایل که خیلی دیر از وجودمون پاک میشه کینه افراد، اون هم افراد مؤمن، و الا کینه دشمنان مقتضای ایمان ماست. کسی که مؤمنه ایمانش به او دستور میده که با غیر مؤمن نباید رفیق باشی، بلکه باید کینه او رو به دل داشته باشی. البته در فکر هدایتش هم هست، اما نسبت به مؤمنین باید رؤوف باشیم. قرآن اشد على الكفار رحماء بينهم، نسبت به کفار میگه شدید، سخت، اما نسبت به داخل بین مؤمنین باید رحیم به هم باشند. باز این رو تکرار میکنم چون عزیزی مجددا سوال کردن. موضوع بحث ما مربوط است به امور دنیایی که یک کسی حقی را از ما ضایع میکنه، ظلمی به شخص ما میکنه، نفعی را از ما میگیره، ایناست. ولی یه بخشم داریم کسانی که گناه میکنن و ما از دستشون ناراحتیم. تو همین مؤمنین ها کار خلاف شرعی کرده، خلاف شرع که من نمیتونم از حکم خدا صرف نظر بکنم بگم اشکال نداره، که مربوط به من نیست، که پروردگار فرموده اشکال دارد. پس ما باید نگران باشیم، در فکر اصلاح باشیم. امر به معروف برای همینه. اما اون چی که الان داریم صحبت میکنیم مربوط است به اختلافاتی که بینمون خیلی زیاد هست. اگه الان بگم دست بالا کنید، دقیقا همه دست بالا میکنن، میگن ما، یا برای خودمون هست یا میشناسیم چند تا را که سر مسائل دنیایی یه معامله کردن بعد بینشون اختلاف افتاده، گاهی پشت سرش غیبتشو کرده، تهمت بهش زده، ظلمی اینطوری بهش کرده، شخصیتشو کوبیده، و از این مسائل دنیایی که مربوط به شخص من و شماست، حقی رو از من ضایع کرده. در این صورت دین اجازه میده که من حقم رو جبران کنم از نظر فقهی، اما از نظر اخلاقی همون دین میگه اگه میخوای به رشد معنوی برسی، اگه میخوای به خدا نزدیک بشی، اگه میخوای صفات انسانیت پیدا بکنی، گذشت از همین حقت بگذر. وقت اینجا خیلی سخت میشه. چطور ما از ظلمی که کسی بهمون کرده بگذریم؟ من نمونهایی رو گفتم، جلسه قبلم اشاره کردم، از اینا خیلی هست تو جامعه گاهی بین دو تا همسایه به شدت دشمنی است، نه به خاطر مسائل آخرتی که یکشون موسیقی گذاشته باشد مثلا صداش اومده باشه تو خونه اینا، نه به خاطر اینا نیست، نه خیلی کم اتفاق میفته، نه ظلمایی دیگه میکنه، در خونه شو اصلا سب میزنه و هم صداش میره خونه همسایه، خب ناراحت میشه، یا خودرو شد در خونه او نگه داره ناراحت میشه، میاد بهش میگه نکن این کارو من میخوام رفته شد دور میده بازم کرد. گاهی مثلا آشغال میذاره شب بیرون میذاره در خونه او، اونم ناراحت میشه دیگه. گاهی کثیف میکنه دیوار منزل او رو، یه کار اینطوری، کار شخصی که انسان میتونه جبران کنه، میتونه در مثل حقش بگذاره. تو این موارد دارم میگم، نه موارد دینی، اگه کسی کار خلاف کرد مثلا بدحجابه یه خانومی، اون که جیب من نیست که حکم خدا ازش بگذارم بگم من حلالش میکنم، من که نباید حلال بکنم. پس مسائل دنیایی رو داریم میگیم چطوری که اینا رو برطرف بکنیم. گفتیم سه مورد مهمش رو در آیه 159 آل عمران که بعد از جنگ احد حدود 40 تا آیه است اینا نازل شده، آیات جنگ احد، و اون کینه ای که تو دل مسلمان ها افتاد به خاطر بالاخره کوتاهیایی که داشتن اینها، خیلی از همدیگه دلخور بودن. آیه شریفه نازل شد، سه تا کار به ترتیب هم هست که ما از آیه شریفه استفاده میکنیم برای خودمون نه برای آیه. آیه تفسیر داره، مفسرینم ندیدم کسی برای معالجه کینه از آیه استفاده کرده باشه. من کاری به آیه شریفه دیگه به تفسیرش ندارم، خواهم یه بحث اخلاقی برای خودمون بکنم که اگر کسی واقعا سوال داره میگه من کینه یه مؤمن داره میخوام اینا از دلم بیرون بکنم چیکار بکنم. سه تا راهکار است که از ضعیف به قوی هم هست، اینا راهکار اخلاقی هم خیلی اهمیت داره که هم راهکار گفته شده که معمولا روانشناسا الان اطلاع ندارن از این بحثا، روانشناسا که هیچ، تو کتب اخلاقی هم معمولا وجود نداره، یعنی راهکاری است که خیلی خدای متعال می آیه شریفه خیلی اهمیت داره که هم سه تا راهکار بیان کرده هم از طریق ضعیف به قوی رفته جلو. اول میگهد عفوش کن، چون تا عفوش نکردی هم تو طلبکاری دیگه، حقت رو ضایع کرده، هر وقت رو میبینیش ناراحت میشه. اما وقتی عفوش کردی میگو من دیگه چیزی طلب ندارم، دیگه تمام میشه. حالا عفوش کردید، آیا به خودش هم بگید یا نه؟ تو آیه شریفه چیزی نداره، اون دیگه با خودتون. گاهی باید بهش بگید اگر میبینید رابطه بهتر میشه، گاهی هم میبینید رابطه بدتر میشه. اگه بهش بگید عفوت کردم دوره بر بیاد یه توهین میکنه به شما، اگه تو خیال کردی حق با تو هست که مرا عفوم کردی، خیلی خوب. شما هم عاقلانه تدبیر میکنید، وقتی میبینید بهش بگید ناراحت میشه، تازه یه حرف زشت دیگه میزنه، خودشو تربیت نکرده، آمادگی نداره. شما عاقلانه هیچی نگی، فقط سحر که با میشید نماز شب بخونید بگید خدای من اینو عفوش کرده، اصلا همه رو بگید، بگید خدا هر کی به من ظلم کرده حق من رو همه رو بخشیده، یه کاسه همه رو حلال کنه. چقدر خوبه انسان به دلش هیچی نگیره، این دستور دینه. هیچ وقت هم ضرر نمی کنه، چون یه جوانی بود هرچی من بهش میگفتم میگفت نه من میخوام جلوشو روز قیامت بگیرم. گفتم نه، خدایی که بهت میگه بگذر قطعا بدون سود میکنی، شما اعتماد بکن، ضرر که نمی کنی. فاعف عنهم. راه کار بعدی یه مقدار بیشتر از اینه، بعد از که عفوش کردید یه سودم بهش برسونید، که یکی از سودها استغفار برای اوست. ما در 20 مورد سود رسوندن گفتیم، سود رسوندن یکی دوتا که نیست که، برید تو خونش کمکش بکنید، ظرفاشو بشورید، نمیدارم کنار خیام واسه سوارش کنید برسونش به مقصد، گاهی وام میخواد وام بهش میدید، گاهی یه مطلب علمی یادش میدید، گاهی بچهشو نوازش میکنید، گاهی قرض بهش میدید، انواع و اقسام یاری کردن دارید. هر کی ازش کینه دارید همونو برید یاریش بکنید، سود بهش برسونید. این سود گاهی سود دنیایی است، گاهی سود آخرتی. سود آخرتی اینه که میگید خدایا هر چی ایشون گناه کرده همه گناهشو ببخش، استغفار براش میکنی. اینم یه نوع نفع رسوندن به دیگرانه. این دوتا. و سوم یه مقدار بالاتر از این میشه، علاوه بر اینکه سود بهش رسوندید برید ازش مشورت بخواهید، که ما اسم اینو شب گذشته گفتیم تعظیم کردن، بزرگش بشمارید. این بزرگ شمردن انواع و اقسام داره، یکیش اینه مثلا تا بشونه فوری سلام بهش میکنه، سلام ابتدایی، یه نوع احترام، جلو پاش بلند میشه، تا میاد بلند میشه جلو پاش، یه احترام بهش میکنه. حتی مصافحه میکنید، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند المصافحه تذهب به سخیمه، دست روسی باش میکنید این سخیمه رو از بین میبره. سخیمه همون عقده های دل است که از دستش ناراحتی دیگه، این کینه ها رو از بین میبره. یه دست روسی باش بکنه. ما همه اینا رو تو قالب یه عنوان میاریم، بزرگ داشته او. قرآن به جای بزرگ داشت فرماید شاور هم فلان، ولی اون نیازم ندارید باش مشورت کنید، اما یه تلفن بهش میزنید، من میخوام برم مسافرت، به نظر شما مثلا الان برم فردا برم، میخوام این خونه رو بخرم، به نظر شما این خونه خوبه نیست، خصوصیاتش اینه، قیمتش اینه، میخوام رشته علمی رو انتخاب کنم، آیا این رشته به نظر شما چطوره؟ کاری به نتیجه نداریم. خود این مشورت خواستنه که میخواید از طرف وقتی جواب شما رو میده یه مقدار شما احساس کنید دلتون رفت، اون کینه ها رفت. البته خیلی سخته، بار دوم سوم باید چند بار مشورت بکنید، یه بار دو بار نیست، گاهی باید هی تکرار بکنید تا این دل آزاد بشه. دو مورد دیگه هم میخوام عرض بکنم. یه مورد از مواردی که خوب میتونه کینه رو برطرف بکنه ملازمت حلم به عربی تحلم گفته میشه، و تحلم با حلم فرقش اینه که اگر من عادت دارم که تو کارها صبور باشم، عادت اگه باشه بهش میگن حلم. گاهی عادت ندارم، باید به زور خودم رو به حلم وادارم، اینو میگن تحلم. اگرم میخوام امتحان کنم خودم رو که آیا حلم دارم یا نه، عادت من شده یا نه، کاری که عادت میشه دا بدون فکر از انسان سر میزنه، مثل رانندگی میمونه. روزای اولی که کسی رانندگی یاد میگیره عادتش نشده و خیلی باید دقت بکنه حواسش پرت نشه، میاد تا ترمز بزنه گاز بیشتر نده. به یک کسی گفتم چرا تصادف کردی؟ گفت می‌خواستم ترمز بگم، تازه گاز ماشین رو بیشتر فشار دادم، سفت‌تر زده بود به ماشین جلوی. این مال اینه که عادت به رانندگی هنوز نکرده. وقتی عادت نکرده باید کسی حواسش رو پرت نکنه، باش حرف نزنه، بگه حواسش حفیظه، دیگه رانندگی رو اشتباه میکنه، میاد بیفیچه، راهنما رو نمیزنه. همین یه اشتباه شد دیگه. بالاخره راننده ای که اشتباه میکنه یعنی مسلط به کارش نیست. اما همین راننده یه یک ماهی که رانندگی میکنه کم کم عادت میکنه، با بغل دستش حرف میزنه، کارش هم بره میکنه. اما با تلفن خوب نیست حرف بزنید، تلفن یه مقدار بدتره. و من نوعا میبینم راننده ای که تلفن دارن میزنن خطا میکنن و سبب ناراحتی دیگرانم میشن و عذرخواهی هم نمی کنند. هیچی مدیون دیگران است. همونطور که گفتم یهو میپیچه، یهو ترمز میگیره، یهو تصادف، همینطور کار خطا میکنه، داره تلفن جواب میده. خب نکنید این کارا دیگه. این که صبر بکنید 5 دقیقه بعد جواب شدید. متاسفانه زیاد هم هست و من حتی گاهی از پشت سر تا میدم راننده اشتباه کرد متوجه میشم داره تلفن میزنه، با اینکه بعد که نگاهشم کنم من بله تلفن دستش، قشنگ مشخصه که حواسش نیست. لذا این کاری به عادت نداره، این یه مقدار حواس بیشتری میخواد برای تلفن جواب دادن و حواسش از رانندگی خارج میشه، اکتفا میکنه به چیزای اصلی و ده تا اذیت میکنه و گفتم عذرخواهی هم نمی کنه و دینش می افتد به قیامت. حالا عرضم اینه، اگر عادت نکردیم به حلم، این که میگم اگر، تقریبا الان هیچ کس تو جلسه ما نیست، کسی نگه من عادت دارم، تقریبا ما تو مباحث اخلاقی این رو میدونیم، هیچ کس عادت به حلم نداره. این حالا اولیای خداست و اهل بیت علیه السلام. من کلی دارم صحبت میکنم که بحثمون کامل باشه. باید اینطور بگیم، ما که عادت نداریم به حلم باید تحلم بکنیم، یعنی حلمو به خود ببندیم با زحمت، باید فکر بکنیم زحمت به خودمون ببندیم. حالا یک کسی اومد یه برخورد زشتی با من کرد، من برای اینکه کینه او رو به دل نگیرم اینجا باید با زحمت حلم رو به خودم ببندم تا کینه به دل نگیرم، یا مهم نیست، ای باید فکر بکنم. حالا این روایت رو دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام می فرمان احترسو من صورت الجمد، خودتون رو محافظت کنید از تیزی چند چیز. یکی جمد، جمد همون بخل رو میگن، والحقد، یکی هم از کینه که الان بحث ما هم تو همینه. خودتون از کینه محافظت کنید، اینا تیزه. سوم والغضب، چهارم والحسد، خودتون رو حفظ کنید. این چهار تا صفت روحتون رو زخمی میکنه، مثل چاقوی تیز میمونه. راهکارش رو خود امام بیان کردن و اعدو لکل شیء من ذالک عدتا تجاهدونه، برای هر کدوم از این چهار چیز یک عده‌ای فراهم بکنید. عده یعنی ابزار، راهکار، وسائل، یه وسائل آماده کنید که مبارزه بکنید با بخل و کینه و غضب و حسد. چهار تا صفت امام میگن باید راهکارشو فراهم کنید. و باش مقابله بکنیم. یعنی اگه من آسوده خاطر شدم، تیر میخورد به روحم و روحم اذیت میکنه. یه حسادت ببینید چه میکنه، یه غضب من الان دارم. کسانی که دارن طلاق میگیرن، هر کاری هم میکنیم که اینا رو رابطشون رو شیرین بکنیم، نمیتونیم. سر چی؟ تو غضب به هم یه توهین کردن، به دنبال غضب کینه پیدا کردن، میگه ده من نمیتونم دیگه با این زندگی بکنم، نمیشه. اینا رو کم نگیریم، خیلی مهمه اینها. باز همین امروز یه آقای دیگه میگفت کسی یه حالت عصبانی مزاج داره، هر چی بهش میگیم یه حرف زشتی میزنه. حتی میگفت دعوتش کردیم برای مهمانی، دیگه ماهی میخوایم تیزی زبانشو بگیریم، بردیم تشریف بیارید شما برای مهمانی. اولی که تشکر بکنه میگه دستشو با در گرد، میگه ما دستتون رو زحمت نکشید. گفته چه قصدی دارید از این دعوت؟ چی میخوای از من؟ میخوای چیکار کنه؟ دید یه آدم های اینطوری وقتی یه سنی هم ظاهرن ایشون ازش گذشته، که من به این واسطه گفتم ایشون سنی ازش گذشته. یعنی سنم وقتی بگذره پیر شد و دیگه تربیت خیلی سخت میشه. این تو جوان که بود باید تو این مساجد میمد، نیمده پا سخنرانی رو باید مینشسته اینا رو بشنوه. بلاخره انسان تا جوانه راحت تر میتونه این مطالب رو بشنوه، خودش رو حفظ بکنه. فرمودن راهکار معالجه اون عده چیه؟ عده گفتیم ابزار، عده و عده شنیدید میگن؟ عده یعنی افراد بیارید برای نصرت. اینجا امام عده نمیگن، عده میگن. من الفکر فل عاقبه، یکی از اون ابزارها اینه، بشینید فکر کنید تو عاقبت کار. آشغال میری رو سر پیغمبر، پیغمبر میتونستن فوری جوابشو بدن، چرا توهین میکنی؟ عذرخواهی میکنه، میگه مگه کوری؟ خودشو شده واکنم نمیشه. امروزه من مثال اینطوره بزنم، خودرو میاد میره میخوره تو آوا، گاهی یه چالم باشه آوا میپاشه به کسی که لباسشم تمیز و تازه حمام بوده و لباسشم نو و اوتو کرده، آب گلم میپاشد بشه، ببینید توهین میکنه بشه. اینه که اهل مسجد نیستن اینطوری هم دارن توهین میکنه. اما اهل مسجد هم اگه باشه و بعد نماز فرار کرده باشه، بعضی از نماز فرار میکنه، میگه ما سخنانی چی نیاز داریم؟ ما چرا نیاز نداریم؟ همه من نیاز داریم. شما هم به ما باید بگید، یادتون حج آقا ما میگفتن یک کسی رو منبر حج نصیحت میکرد، یه پیرمرد از پا منبر میگفت آ خودت. دوباره یه نصیحت بعدی که میکرد پیرمرد از اون پا میگفت آ خودت. ماها از این جمله آ خودت خیلی نیاز داریم، ما چون که حواسم میره، حواسم اینه که مطلب رو چطوری بگیم، یخ اشتباه نگیم، روایت رو درست معنا کنیم، اما غافل میشیم از خودمون. بعد نیم شما از ما جلو زدید و رفتید و ما هنوز صفات زشت اخلاقی تو وجودمونه، خیلی بده. این دیگه خیلی بد، این بدتر میشه که کسی بدونه به دیگرانم بگه و خودش عقب بیفته. پلیس سر چهارراه میشه که هی دیگران رو راهنمایی میکنه، از این برو از این برو، اما شب که میشه خودش هیچ جا نرفته، از سر چهاران وایساده. پس یکی فرمودن فکر بکنید در عاقبت کار. این فکره ما سبب میشه که خودتون معالجه کنید، به عبارت دیگه تحلم، حلم رو به خودتون میبندید. عجله نکنید، وقتی شما بهتون یه حرف زشتی زد و عجله تو جواب نکنید، بگید فکرشو بکنم که چی بهش بگیرم. برید تو خونه ما فکرشو بکنین. آقای کفمی خدا رحمتشو بکنه گفتن بذار تا تو نماز فکرشو بکنه. گاهی وقتا باید تو نمازم فکرشو بکنیم، حواسم تو نماز جمع میشه. تو نماز تو مواقع دیگه فکرشو بکنیم چیکار کنیم. بالاخره ایشون یه توهین کرد، بهترین جواب چیه؟ ادفع بالتی هی احسن. به چه تعبیرای قرآن روح انسانو شاد میکنه این عبارت ها. ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حالا چطوری بدی رو با خوبی دفع بکنم؟ و ما یلقاها الا الذين صبروا، که اونایی که صبر خیلی دارن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، که خیلی باید صاحب بهره بزرگ اخلاقی باشه. یعنی اخلاق متعارف کسی نمیتونه جلو خودشو بگیره، باید یه اخلاق عظیمی داشته باشه تا یکی بهش توهین میکنه. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه میگن تو صف جماعت یه فقیر سیدی بلند شد رفت خدمت ایشون، جمعیت زیادم پشت سرشون اقتدا کرده بودن. حالا این که میگم سید لباسه سیادت داشته، اما نمیخوام بگم سواد دینی داشته، از بی تربیتیش معلومه ساکه، اما سید بوده. میاد پیش امام جماعت مردم آیت الله کاشف القطاع، میگه به من کمک بکنی. ایشون میگه من پول پیشم چیزی ندارم، عذرخواهی میکنم. تو صورت آقا توف میکنه. حالا جلو مردم هم مردم بینه مردم بیبیرد، حالا یا آخون دیره کسی توف تو صورتش بندازه خب مردم ناراحت میشن. خود اون روحانی هم همینطور، تا چه رسد به یه مرجع تقلید؟ اصلا باورمون نمیشه، اما خب این اتفاق افتاده. مرمه کاشف القطاع تا دیدن این توف انداخت تو صورتشون، فوری با دستشون این آب دهان اینو پخش کردن، مالیدن به کل صورتشون و گفتن روز قیامت من افتخار میکنم که آب دهان بچه پیغمبر به صورتم افتاد. آی کشیدن به کل صورتشون. بعدم بلند شدن رو به مردم گفتن هر کی میخواد به این سید کمک کنه به من کمک بکنه. خودشون اومدن بین صف را افتادن. یه مرجع اومدن بین صفوف گفتن به من کمک کن تو بدن به این فرد. مرد من وقتا ایشون اومدن یه کمک حسابی کرده کمک کرده. اینا رو ما باید یاد بگیریم که نمیتونیم. ذو حظ عظیم قرآن میگه بهره بزرگ اخلاقی میخواد تا کسی بتونه جلو خودش بره، و الا تا یه توهین میکنه من کینه به دلم میفته، من فوری میگم یه توهین میکنه. خیلی خدایا کمکمون بکن. پس فکر در عاقبت و منع رذیله، جلوگیری بکنم از رذیله اخلاقی، و طلب الفضیله دنبال فضائل اخلاقی باشم، و صلاح الاخره آخرت هم سعی کنم با این کار اصلاح بکنم. آخریش که الان بحث ماست فهمدن، و لزوم الحلم خودتو ملازم با حلم قرار بده. اگه حلمم نداری با زور علم به خودت ببر، جلو خودت صف بگی. اینو بهش میگن کظم غیظ. کظم یعنی فرو نشوندن. یه روایت در اصول کافیه ان لم تکن حلیما فتحلم، فهمید اگه حلم نداری تحلم بکن. یه چند روز حلم به خود ببندی بعد دیگه خوب میشه. و اما پنجمین چیزی که کینه رو میتونه از ما برطرف بکنه، عقل. ریشه اصلا همین عقله. عقل تو وجود انسانها یه بخشیش عقل اعطاییست که خدا از بچگی به هر کسی داده، اما یه بخشش عقل اقتصادی است، یعنی عقلی که بهمون داده باید اینا رشدش بدیم، بزرگش بکنیم. راهای بزرگ کردنش هم الان نمیخوام واردش بشم، راه داره که عقلی که خدا داده سمتو اکتفا نکنیم بشه، باید رشدش بدیم بزرگتر بشه. اونایی که حواسشون جمعه، عقل اقتصادشون بین 21 سال تا 25 سال عقل انسان هی میره جلو، یعنی تا 36 سالگی الی 40 سالگی روایت داره عقل رشد میکنه، بعد از اون دیگه عقل رشد نمیکنه اما تجربه اضافه میشه، به سن 45 سال 50 سال هی تجربه زیادتر میشه، سردی و گرمی زندگی رو میبینه، عاقبت مردم رو میبینه، عاقبت کار خوب کار بد، ظلم حسنه، اینا رو میگه من تجربه دارم میدونم. حالا عقل یکی از چیزی که به من میگه، میگه کینه به کسی از مؤمنین نداشته باش. این کینه و قبل از که ضرر به دیگری وارد بکنی خودتو داری آتش میزنی، به خودت داری ضرر میزنی، اعصاب خودتو ناراحت میکنی، شب درست خوابت نمیبره، قرص خواب آور میخوری، یا چیکار داری میکنی؟ نکنم عقل را اگه به کار بیندازیم، به کارگیری عقل دیگه عقل نیست، اسمش تعقله. ما یه عقل داریم یه تعقل داریم، برای این که داریم الان بحث میکنیم تعقله. چطور میشه من کینه پیدا میکنم عقلم کمه، چطور زیاد میشه عقلم زیاده؟ وقتی عقل زیاد شد این کینه ها رو چکار میکنه؟ میفهمه یکی اینا رو چکار میکنه؟ از بینش میبره، موفق میشه. حالا شما توجه کنید، اهل بیت علیهم السلام که عقل کلن و هیچی نفس توشون نیست، کینه مؤمن به دل دارن؟ ببینید نتیجه این عقل که دارم میگم اینه. ما ها متاسفانه اینطور نیستیم، اون وقت که کینه به دل گرفتیم عقلمون کامل نبوده، بعدم که معالجه نکردیم بازم همینطور، هم تو راه میریم کینه تو دل هاست. مثل یه کسی که عذرخواهی میکنم دستشویش میاد بول و مدفوع تو دلشه، هم تو راه میره، تو ظاهر نگاه میکنه هیچی نیست، لباسش هم تمیزه، اما نه فشار داره بهش میاد دنبال دستشویی میگرده. حالا ما دستشویه رو میفهمیم اما کینه رو متوجه نیستیم، که این کینه بدتر از اون بولیست که تو دل روده منه، این کینه که بدتره، اینو زود باید پاکش کنم، زود دفعش بکنم، منتها اون بال و مطرح از پایین خارج میشه، این کینه از هوای سره، از بالا باید دفعش، یخته باید عقلمو به کار میاندازم. این راهکار پنجم رو دقت کنید، اهل بیت علیهم السلام کینه ندارن چون عقلشون کله، ما کینه خیلی داریم چون عقلمون متوسطه، از متوسطم که میگم خیلی کم تره، سال زیاد خوشحال نشیم. بر ما مولوی به ما میگفتن که عقل متعارف مردم تقریبا بین 25 تا 30 و عقل کل 120. ببینید، یعنی اگه 30 باشه تا 120 یک چهارم میشه، نصفش میشه 60، بعد 60 رو دوره نصفش کنیم میشه 30. گفتن متعارف مردم که میبینید دارن میرسن به هم سلام علیک کنن و گاهی هم یه حرف زشت میبینید بیرون، گفتن اینا عقلشون 30 نسبت به 120، نه 30 در 100، 30 در 120. و همینه که گاهی میدید دو تا خیش و قوم چند سال ارتباطشون قطعه، دو تا همسایه ارتباط قطع، دو تا رفیق 4 سال 5 سال با هم رفیق بودن، یه مرتبه قهر کردن. این عقل کمه، اون عقلش کمه که توهین میکنه، اون عقلش کمه که جواب میده. جفتشون دو تا زن و شوهر ببینید چقدر اختلاف بینشون میشه. اما اگه عقل زیاد باشه، یا جفتشون عقلشون زیاده دیگه هیچ توهینی نمیکنه، یا یکشون هم که توهین بکنه مثل جهده، امام حسن مشتبه علیه السلام چیکار میکردن؟ حلم داشتن. وقتی یکیشون عقل باشه، عقل کل باشه، با جواب نمیده. تو زیارت جامعه میگیم و منتهى الحلم، الله اکبر. اگه دیدید تو دنیا یکی رو پیدا کردی، منتهى الحلم، شما اهل بیت نهایت حلم دارید. من اولش هم ندارم تا جرسه به اون آخرش. نهایت حلم اسمش کهله، تو علم اخلاق کهل میگن. کهل هم به معنی کهولته، یعنی پیری، اما یه پیری هم داریم، پیری تو اخلاقه، جا افتاده، مثل کشتی که سنگینه میره تو آب، میره تکون نمیخوره. اما وقتی یه قایق سواک بجا میرید، تندان هم تمچی میشه، تکون میخوره، یه موج میاده میرد بالا، میفتد پایین. اما کشتی های قولپیکر تکون نمیخوره. کهل قولپیکر شدن روح انسانه، روح قوی تکون نمیخوره. هرچی هم بهش توهین میکنه آرام حرکت. چقدر خوبه اهل بیت علیه السلام اینطوری بودن. اگه بخوام داستان اهل بیت بگم، باید تا صبح براتون داستان میان، نصفشم بلدی، خیلی شنیدید که میادن توهین میکردن، امام شوری جواب میدادن. پس اهل بیت علیه السلام عقل کن، یکی هم ملائکه هستن. ملائکه اصلا نفس ندارن، فقط عقل دارن. نتیجه اینه که ملائکه به همدیگه کینه ندارن. اینا درس برای ما هست، دارم از ملائکه استفاده میکنم برای خودمون. ما متاسفانه هم عقل داریم هم نفس داریم، منتها این عقلمون کامل نیست. و این وسط کار که عقل ما هست باعث اینا میشه. حالا این روایت رو دقت کنید. انما لبیب، لبیب عقل خالص رو میگن، نه عقلی که ما داریم قاطی دارد با نفسمون. نه، عقل وقتی خالص شد فقط نوره. تو فارسی میگیم فقط فهمه، هیچی نفهمی توش نیست. اینو میگن لبیب، اولو الالباب. انما لبیب من استسلل الاحقاد، کسیست که استسلال میکند کینه ها را. استسلال بیرون کشیدن شمشیر از نیام رو میگن، میکشه بیرون و وقت موفق میشه، حالا بیرون نکشه نمیتونه، دشمن سوارش میشه. میفهمن لبیب اینه که این کینه را از دل بیرون میکشه، بیرون میگه، و الان نتونه بیرون بکشه، نه این کینه هم تو جاگیر است تو دل، هم تو سر چسبیده. این بحث انشاءالله ادامه خواهد داشت. و ما تا الان 5 تا راهکار گفتیم، 2 تا راهکار دیگه هم خدمت رو میخوام بگم به اضافه یه راهکار جبری. انشاءالله اینا رو فرصت بشه خدمت رو هم بگم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. بالين سر برادرشون آقا قمر بنی هاشم علیه السلام که آمدن، نوشتن آثار شکستگی اون لحظه در چهره امام ظاهر شد. بان الانكسار على وجه الحسين علیه السلام. بلند بلند گریه کرده، دیدن فرق برادر شکافته شده، دست ها از بدن جدا شده، چشم برادرشان در اثر اصابت تیر مجروح گشته، صدا می زدن برادرم الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، برادرم در مصیبت شما کمرم شکست، راه چاره بر من مسدود شد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. پروردگارا رحمت خودت رو به ظهور امام زمان بر ما نازل بگردان، قلبشون از ما خوشنود فرما، ما رو به معارف دین آشنا گردان، در تهذیب اخلاق موفقمون گردان، به اعمال صالح هدایتمون فرما، از گناهان دورمون گردان، گناهان گذشته ما را عفو فرما، رهبر عالی قدرمون حفظ فرما، نظام اسلامیمون به اهدافش برسان، دشمنان رو نابود گردان، این جمع رو حاجت روا و به همه کمالات برسان، اموات و شهدامون رحمت فرما، به جاه محمد.